بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل غلوبنا بشغائر انوار محبه العلويه وجعلنا من المتمسكين بولايه المرتزبيه الذي فرض الله مودته على العربيه والعجميه والصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومقتدانا أبي القاسم وأبي الزهراء محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين لا سيما بقية الله في العالمين إمام العصر ناموس الدهر شمس الزهور وبدر الدجى حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة بكه للناظر بنظرة مني إليه. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. صبح أربعين شهادة جان گداز بر مرد تاریخ شهادت و شهامت و ایثار حضرت حسین ابن علی علیه الله التحیه و الثنا و یاران با وفایش در این دار العلم و دار الشرف و دار الذکر و در جوار مرقد ملائک پاسبان بانوی مهربانی حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها سلام الله از خداوند متعال مسئلت می داریم. پروردگار و اربعین سید و شهدا ما را با قرآن و عطرت زنده بدارد، با قرآن و عطرت بمیراند، با قرآن و عطرت محشور بفرماید به برکت صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. در نگاه نورانی به زندگانی سید الشهدا علیه السلام شخصیتی به تاریخ معرفی می شود که هر روز نویسندگان دارن می نویسند و گویندگان دارن سخن می گویند و شعرا دارن می سرایند، ولی شخصیت ابی عبدالله تمام شدنی نیست. یعنی هیچ مؤلفی تا به حال ادعا نکرده است با چند جلد کتاب بتواند سید الشهدا رو معرفی بکند تا شعرهای ما در قصاید خودشون بتونن معرفی بکنن، گویندگان در شبها و روزهایی که منبر رفتن بگوین کل شخصیت امام حسین علیه السلام همین سخنان بود که ما گفتیم. هر روز با نگاهی جدیدتر به ابی عبدالله نگاه می شود و باز شخصیت و اقیانوس بی انتهای شخصیت حضرت سید الشهدا علیه السلام باقی مانده است. وجود مبارکی که در کلام نورانی نبی اکرم به عنوان چراغ هدایت و کشتی نجات معرفی می شود، وجود مقدس پیامبر اعظم سفر معراج رو که توصیف می کنن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. از کنار خانه خدا رفت بیت المقدس، از بیت المقدس رفت بالا و بالا، بالاتر از بالا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا سدرة المنتهى، خلوتگه بین عاشق و معشوق، خلوتگه بین رازق و مرزوق، خلوتگه بین خالق و مخلوق، خلوتگه بین احد و احمد، در جایی که صدا زد جبرائیل بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. خب یا رسول الله اینجا جاییست ملکوتیان، جبروتیان، ناسوتیان، قدسیان، کروبیان نمیتونن قدم بگذارن، اینجا جاییست که خدا میخواد ثابت کند لولاک لما خلقت الافلاک. وقتی که پیامبر اعظم در سفر معراج رفتن فرمودن پیاده که شدم دیدم در سمت راست عرش الهی این رو نوشته و انه لمکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة. خدای متعال داره معرفی میکنه سید شهدا رو برای کل عالم که دستگیری میکند هر کس راه هدایت رو گم کرده به واسطه سید شهدا برمیگردد. کسانی که در دنیا و منجلاب دنیا غرق شدن، در گناه غرق شدن، اون کشکی که اونها رو نجات میدهد حضرت سید شهدا علیه السلام. در تاریخ زندگانی علی عبدالله وقتی نگاه میکنیم ببینیم خدای متعال میخواد خدایی خودش رو ثابت بکند با خلقت سید الشهدا و خلقت کربلا این که به وجود آمد. همونطور که خودش رو معرفی میکند همه چیز در منبار طبیعی است، مثلا فرزنددار شدن تابع یک ازدواج هست، ولی خدای متعال در جایی میخواد خدایی خودش رو ثابت بکند به مریم دختر عمران بدون شوهر عیسی ابن مریم میدهد. یعنی شما نمیتونید برای من تکلیف معین کنید که حتما باید یک زن ازدواج بکند صاحب فرزند بشود. من به مریم بدون شوهر فرزند میدهد، میخواد خدایی خودش رو ثابت بکند. که صفای حرم کعبه زمزم باشد، زمزم کعبه دل دیده پرنم باشد. گر نبندیز سخن لب نشود دلگویا، نطق عیسی ثمر روزه مریم باشد. بچه تو گهواره حرف نمیزنه، ولی خدا که بخواد انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، سخن میگوید که خدای خودش رو ثابت بکنه، به مردم بگوید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ابراهیم و حادثه آتش سوزی و سوختن ابراهیم و ابراهیم و قضیه اسماعیل، خدا میخواد خدایی خودش رو ثابت کند. آتش میسوزاند ولی خدا نخواهد نمیسوزاند. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. قطره این که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. آتش میسوزاند ولی ما نخواهیم نمیسوزاند. خنجر میبرد ولی ما نخواهیم خنجر اسماعیل را نمیبرد. همه اینها یعنی خدایی خودش رو ثابت بکند. من امسال در چند تا استان مصدق بودم، الانم از اصفهان خدمت عزیزان شرفیاب میشم. غالب موضوعات منبر من در بحث توحید بوده امسال، به خاطر اینکه نگاهی که کردیم به جامعه امروز فقرمون فقر توحیدی هست. تو برنامه‌های تلویزیون از مرحوم آستری آقای قاضی طباطبایی فوق دکترین سلوک طریق الهی دارن صحبت میکنن، ما جوانمون هنوز نماز نمیخونه. در حوزه مقدسه علمیه اساتی تشریف دارم، در بیت مرجعیت دارم سخن میگویم. پیش نیازها از اول جامع المقدمات، اصول ابتدایی، فقه ابتدایی، بعد تخصصی میشود، به ترتیب حرکت میکنن تا به فقه جواهری میرسه. اما شما پیش نیازهای دینی رو که فرمودن توحید اولش هست، پیغمبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحون، روی توحید مردم کار بکنید. امروز فقرمون فقر توحیدیه. جامعه امروز که با دلار ایمانش رو از دست بده، یعنی ایمان مستحکم نداره، یعنی به من یتوکل علی الله فهو و حسبه رو باور نکرده، یعنی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین رو باور نکرده. تو جامعه امروز برای جوانها، قدیمی ها اینطور بودن، پدر و مادرها همش میگفتن خدا بزرگه، ناراحت نباش، خدای دیروز خدای امروز هست، خدای امروز خدای فردا هست. به بچه ها آرامش میدادن، بچه ها خیلی آرام بودن. اما امروز پدر و مادر هم خدا ندارن، اونا تابع اینن که باید چه کار بکنیم، داریم زمین بخریم، فکر کوریمون باشیم، فکر پیریمون باشیم. تو منبرها حتی در روز عاشورا هم باید از خدا سخن گفت، از توحید باید حرف زد. امروز در این محفل نورانی عرض میکنم وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام پدیده ای در تاریخ، که همونطور که خدا در جاهای مختلف قرآن خدایی خودش رو ثابت میکند نسبت به سید الشهدا و خلقت سید الشهدا و عاشورای ابی عبدالله و اربعین سید الشهدا و پیاده روی اربعین، میخواد توحید رو ثابت بکند که مردم بدونن این عالم خدایی دارد. اون ریموتی که تو جیب ماست ماشینمونو باز میکنه، در پارکینگو باز میکنه، اینا ریموتای بچگانه است. اون ریموت اصلی دست خداست. تو عز من تشا و تو ذل من تشا، من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. صحنه عاشورا رو نگاه میکنیم. اجازه بفرمایید من از قبل برگردم در محضر حضرت سید شهدا علیه السلام، که اصلا تولد او هم همراه با اعجاز هستش و حسین داره معرفی میشود. وقتی که ما در سوم شعبان سروران عزیز پیشکسوتان خطابه در محضرشون هستیم، مصاحبه میکنم محضر بزرگان خودم، وقتی که ما شبهای سوم شعبان یا سوم شعبان منبر میریم، یکی از اشارات سلیقه منبری ها این که قضیه پطرس رو بیان بکنن. خب این پطرس رو که داریم بیان میکنیم، پطرسی که ملک رانده شده بود، بعد پیامبر اعظم به جبرائیل میفرمایند برید این رو تماس بدید به گهواره و قنداقه ابی عبدالله، بعد این پرها رویده میشود. ما که از خلقت ملائک نمیدونیم، فقط میدونیم مجرد هستن. این پر رویده میشود، بعد پرواز میکند، بعد همون ملکی که رانده شده بوده میگه من مثلی و انا عتیق الحسین، حالا میاد جلو مردم، جلوی همکارای خودش، همراهان خودش، میگه کدوماتون؟ بله من خطا کردم، من مدتی رانده شده بودم، اما الان هیچ کدوماتون مثل من نیستید، چون من آزاد شده سید الشهدا علیه السلام هستم. فاز الفطرس به مهده و نحن الفائزون به قبره. اون پروبالش رو به گهواره ابی عبدالله مانی حیات پیدا کرد. حضرت آیت الله عظمای فاضل لنکرانی قدس الله نفسه الزکیه، شادی روح این عالم بزرگوار و مرجع عظیم الشان و والد ماجدشون صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این عبارت نورانی از این مرجع ولایی است. یکی از استثناهایی که درباره سید الشهدا علیه السلام بیان کردن، الشفاء فی تربته ولی اجابت و تحت قبته، شفای در تربتش هست، زیر قبه امام حسین هم دعا مستجاب هستش. خوش به حال اونها که مشرف در حرم سید الشهدا علیه السلام هستن و محقق و متفکر و فقیه ارزشمند حضرت آیت الله شیخ محمد جواد فاضل هم مشرف در این سفر نورانی هستن. انشاءالله سفر همه زائرین ابی عبدالله بی خطر باشه و سالمن و قانمن همشون به اوتان برگردن. برای زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام، برای اونهایی که نمیتونن برن، یعنی ما برای هر دعامون باید مشرف بشیم تو کربلا. آیت الله عظمای فاضل لنکرانی که دلباخته امام حسین، این عبارت رو تیتر کرد برای کل شیعه، فرمود هر مجلس ابی عبدالله تحت قبت الحسین، هر جایی که مجلس سید الشهدا باشد تحت قبت الحسین، زیر قبه ابی عبدالله، و اجابت در اینجاست. اینا استثناء و مستثنیاتی است که مال ابی عبدالله. خسروس هم داره داد میزنه، میگه آی دنیا بدان من تماس گرفتم با گهواره حضرت سید الشهدا، شدم فطرسی که نمونم، اعلام میکنم هیچ کس مثل من نیست، من آزاد شده سید الشهدا علیه السلام هستم. شما هم خودتون رو هم به حرمش برسونید، هم خودتون رو به مجلس ابی عبدالله برسونید. لذا آیت الله عظمای بروجردی قدس الله نفسه الزکیه، وقتی اون عزادارا دارن میرن، از گل پاشون بر میداره، به چشم خودش میماله، تا آخر عمر برای خطوط ریز هم نیاز به استفاده از عینک ندارد. همه اینها داره اعلام میکنه حسین ابن علی استثنای تاریخه، یک شخصیتی که برای هدایت کل عالمه. ما شما پطرس رو که نگاه میکنه که شخصیت پیدا کرده، ما خود همین افراد عادیمون رو نگاه بکنید که با ابی عبدالله شخصیت پیدا کردن. یه آقایی به نام رسول دادخواه خیابان آبادی تبریزی، عزیزانی که آذری هستن میدونن خیابان آباد مال 10 کیلومتری الان متصل در تبریز هستش. این آقا رسول که در تهران بودش، هیچ دادگاه، دادگستری، قاضی، پلیس، کلانتری نتونستن این رو پایبند مسائل دینی بکنن. من به جزئیات اشاره نمی کنم. چون کسی که شفا میگیره دیگه نباید گذشتش رو زیاد گفت. کسی که شفا کسی بوده که پایبند نبوده رسول. این آقا رسول میاد تو مجلس ابی عبدالله سید الشهدا علیه السلام. من خیلی درباره بیوگرافی آقا رسول، نه اینکه مردها اینها میگن، خودم تحقیق کردم. آقا رسول غیر از اینکه مسائلی که دارن میگن، ایشون همه گفتن وقتی که محرم میشد همه چیزو میذاشت کنار، میامد در محضر سید الشهدا علیه السلام. و یکی از خصوصیاتش هم این بود، جزء بکائین بود، بلند گریه میکرد برای سید الشهدا. اومد توی یک هیئتی، چون خوشنام نبودش، یه موقعی یه نفر میره اون کوچه ما مثل سینه میزنه، ولی آقا رسول میامد وسط میگفت کوچه باز بکنید، دستاتونو بیارید بالا، میانداری میکرد به قول امروزی ها. اون مسئول هیئت گفت به آقا رسول بگید در آبرو ما میره. خود رسول تعریف میکنه، میگه وقتی که به من گفتن خارج بشو، مادر کسی رو به دنیا نیومده بود به رسول اخراجش بکنن، گفت میخواستم داد بزنم مثل تو کوچه ها، ولی یه نفر به من گفت رسول اینجا مجلس حسینه، اینجا ادب داشته باش، ادب حضور داشته باش. چه ادبی کرد؟ همیشه ادب ها عاقبت به خیلی میاره. گفت اینجا مجلس به زر فاطمه است، سرمو انداختم پایین رفتم. بعضی از مده هایی که مطالعه ندارن میگن رفت سرشو کوبید، نشه عزیزم اینطور نبود. اگر اینها غیرت داشتن که میره تو زندان، من تو زندان سخنرانی کردم، یه زندانی من گفت حاج آقا من 15 سال اینجا هستم، یه چند وقتی رفتم بیرون این اومده جای من گرفته، به این مسئولی میگه جای منو بدن. خیلی افتخار میکنه که تو زندان 15 سال هستش، غیرت هاشون رو دست میدن. آقای رسول دادخواه خیابان آبادی اصلا بهش بر نخورد، رفت تو خونه خودش میگه، میگه فکر کردم فردا شب کدام هیئت برم میونداری بکنم. ولی یک کلام گفتم، گفتم حسین جان خیلی نجس شدم که از تو مجلست منو بیرون نمیکنن، آقا دیگه خسته ام، دستم رو بگیر، دستم رو بگیر. آقا دستم گرفتن، حالا با اون همون آقایی که بیرونش کرد، فردا آمد در خونه اول سر زد، گفت آقا رسول یه خوابی دیدم. گفت چه خوابی دیدی؟ ببخشید آن ببخشید آن ببخشید آن هی ببخشید آن حرفتو بزن. گفت خواب دیدم که یک سگی در خیمه ابی عبدالله داشت پاسبانی میکرد و این سر سر تو بودش. گفت زانو زد، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. چقدر خوشگل برگشت، چقدر زیبا برگشت، آبرو رو ببینید کجاست. وقتی برمیگردونه اون فوتروسه، این رسوله که الان قبرستان نو، قبرستان نو به طرف اینقدر علما و بزرگان و تجار و کسبه، به طرف قبر کربلای کاظم ساروقی، به طرف قبر حاج رسول ترک، یعنی حسین علیه السلام پرونده ها رو که پاک میکنه، هیچی ابی عبدالله کاری میکنه که علما میرن کنار قبر حاج رسول میشینن، فاتحه میخونن، یاسین میخونن، میگن حاج رسول تو رو به ارباب حسین دعا کن، گرفتاری مریض دار این گره به کارمون افتاده، تا کجا آبرو میدهد حسین سید الشهدا. علی گندابی هم همینطور هستش. همه اینها ما هور، یه هور رو تو تاریخ معرفی کردن، ما میلیارد هور در تاریخ انسانیت داریم که با علی عبدالله برگشتن، ولی اسمشون آشکار نشده. رسول ترک رو دارن میگن، علی گندابی رو دارن معرفی میکنن، اون مرحوم پادگانی رو دارن معرفی میکنن. ما میلیاردها نفر داشتیم که با کربلا و با کشتی نجات سید الشهدا و چراغ هدایت ابی عبدالله برگشتند. برگشتن چه آبرویی هم پیدا کردن. من یه دو بیت رو عاشقشم، انشاءالله بین الحرمین رفیق پا پای برهنه بخوانید. خورشید من به ذره خاکی نظاره کن، دنیای بی فروغ مرا پر ستاره کن. حسین جان روز اربعین سوگند میدهم به تن پاره پاره اد، پرونده گناه مرا پاره پاره کن. آقا جون، آقا جون این کار فقط از تو برمیاد که پرونده گناه رو کلن
پاکش بکنی، محو بکنی. فانک تمحو ما تشاء و تصبح، نسبت به حضرت حق میگیم واسطه این فیض الهی اینه، عرض میکنه خدایا پاک بشه این گناه، کلا پاک میشه، همش میشه آبرو. این کار مال سید الشهدا علیه السلام، یک وجود استثنایی در تاریخ. شما نگاه بکنید درباره حج، علما تشریف دارن، بزرگان اساتید معظم در محضرشون هستیم، سادات بالا مقام، درباره حج و شرایط استطاعت. شما پول نداشته باشی مستطیع نیست، پول داشته باشی بنویسی برگردی فقیر بشی نداری. اگر که برای حتی مخارجتون بمانید اونجا دوباره استطاعت رد می شود، اگر راه امن نباشه استطاعت از بین می رود. همه این شرایط برای ولله عدن ناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی شروع کردن با این موارد، این موارد استطاعت از بین می رود، شرط استطاعت از بین می رود. لذا شما مکه‌ای به قول امروزی ها نیستید، اما قربان حسین علیه السلام میگه پول ندارید برو کنار قبر حسین، فقیری بفروش زندگی تو برو، راه راه خطرناکه برو. امام جواد علیه السلام اون نفری که آمد در محضر حضرت عرض کرد گفت آقا خیلی زندگی مشکل داره، طوفانی از مشکلات تو زندگیم آمده، فرمود فر الی الحسین، فرار کن برو به طرف ابی عبدالله، برو تو کربلا، برو حسین، برو حسین به نعبا میده، برو حسین ملجأ توه، پناه توه. این حسین هست. بزرگان ما، علما، هر کدوم از مراجع و بزرگان ما، هر کدوم که در وادی سید الشهدا علیه السلام خاکسار بودن به عظمت رسیدن. تو تاریخ رو برید نگاه کنید، هر کس این قلتی آورده، من دیگه در اون جایگاه نیستم که صحبت کنم. مرحوم استاد و پدرم به من هم فرمودن به اندازه سنم صحبت بکنم. برای اون چیزی که داریم نگاه میکنی، هر کس تو وادی سید الشهدا خادم بود به درجات بالا رسیده است. یعنی کاری به فقاهت نداریم، اصولی، فقیه، فیلسوف، محدث، منبری. ما منبری هایی داریم که عاقبت نابخیر شدن. برای چی؟ به خاطر اینکه در دستگاه سید الشهدا علیه السلام نوکر با اخلاص نبودن. این دستگاه دستگاه عجیبیه. مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه زکیه، پاسدار قدر حریم قرآن و اهل بیت، خیلی برامون زحمت کشیده. علامه مجلسی خیلی زحمت کشیده. همه این بزرگان و بزرگانم که به ما راه کربلا رو نشون دادن، حدیث به ما یاد دادن، مهمانشون میکنیم به ذکر صلوات. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در کتاب شریف القدیر قضیه رو از یکی از شعرای شعر و از شعرای اهل بیت نقل میکنه، ولی زندگی نامه این شاعر زندگی نامه عجیبیه، رزومش رزومه عجیبیه. از چه لحاظ؟ از لحاظ اینکه این شاعر ناصبی بوده است. آقایی است به نام ابوالحسن جمال الدین علی ابن عبدالعزیز ابن ابی محمد الخلعی، بعضی هم خلیعی گفتن، اصالتا اهل موسل و منطقه هلس، پدر ناسبی، مادر ناسبی، مادر بچه دار نمی شد، نذر کرد اگر خدا بچه ای بده و پسر باشه، به سن جوانی که این پسر رسید او رو مجهز به لباس نظام بکنه و اون رو بفرسته در مسیر راه کربلا، هم راه زنی کنه از زائران علی عبدالله، هم زائران رو بکشد. این نذر که منعقد شد، اتفاقا این خانم مادر همین ابوالحسن جمال الدین باردار شد و بچه به دنیا آورد، اون هم پسر. دیگه من دارم عرض میکنم این مسائل موقع نقل میشه، خب مثل کتاب هم هست. من خدمت همکاران خودم عرض کردم بالای منبر حدیث شماره 1, 2, 3, 4, 5 که این که تو اعمال شیخ صدوق نوشته، تو اصول کافی هم که هست، مصداق گرایی امروز مهم هست. در منبر خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، مرحوم آقای کافی رو، بزرگان حاج انصاری قمی رو، این بزرگانی که منبر می‌رفتن به ما یاد دادن که وقتی دارید توضیح میدید، خب این که نوشته شده عزیزان هم تو کتاب القدیر هست، هم سرچ بکنن بنویسن شاعر ناسبی، برای تو میادی شاعر ناسبی اهل بیت، این بحث نداره. اما وقتی واکاوی میکنی اینه که این چند سال این مادر بچه دار نشده، بعد حالا بچه دار میشه با اون نزدی که برای کشتن زائران ابی عبدالله هستش، اونم پسر بهش میزند. وقتی خدا میخواد کسی رو هدایت بکنه، ببین از چه مسیریه. وقتی حسین میشه چراغ هدایت، کشتی نجات میشه، از چه طرقی وارد میشه. به سن جوانی که رسید، آقا برای زمت اجرای کنید، مادرش گفت پسرم راستشو بخوای ما بچه دار نمی شدیم، نذر کردیم که اگر خدا به اون پسر بده، جوان که شد، پسر که بودش، بفرستیم سر راه زائرای کربلا، هم راه زنی بکن هم زائرا رو بکشه. گفت مادر در خدمتتونم. آقا مرکب بهش دادن، لباس رزمم بهش دادن، آمد تو مسیر کربلا در منطقه مسیب، در کمین زوار ایستاد ولی زائری نیامد. خواب به چشمش غلبه کرد، گرفت خوابید. خوابش بود این صحرای محشره و به خاطر این کاری که کرده محکومش کردند بر این که سوخته شود. انداختنش توی آتش ولی آتش نمی سوزاند. شنید گفتن چون وقتی که این خواب بودش، کاروان زائرای ابی عبدالله عبور کردن، گرد و غبار پای اونها به بدن این نشسته و آتش بدنی که خاک و غبار زائر ابی عبدالله رو داره نمی سوزونه. از خواب بلند شد، الله اکبر، از نه خواب ظاهری، از خواب غفلت، ابیاتی رو سرود که مضمونش اینه که هنوزم حیرانی، هنوزم شک داری، راه نجاتت حسینه. آقا لباس رزمش رو در آورد، پا برهنه رفت به طرف سید الشهدا علیه السلام، گفت آقا جان من تو رو نمیشناختم، مادرم نذر کرده بود که پسردار بشه، بچه دار بشه، پسر بود، بیام زائرای تو رو بکشم. حسین جان آتش، منی که راهزن راهت بودم و به نیت کشتن زائرات آمدم، خاک غبار زائرات روی من بود، آتش منو نسوزون. حسین یه سوال ازت دارم، روز قیامت با اونایی که دوست دارن چه کار میکنی؟ با هیئتی ها چه کار میکنی؟ با عزادارا چه کار میکنی؟ با اونهایی که سرمایه گذاری نوکری برات میکنن چه کار میکنی؟ با زنجیر زنا، با سینه زنا، با نزورات، با همین جلسات روزه چه کار میکنی؟ بعد مرحوم محدث نوری، این منبع که مال القدیره، محدث نوری در کتاب شریف دارالسلام قضیه ای رو نقل میکنه، میگه خلعی این بود که آمد محضر سید الشهدا علیه السلام، اشعاری رو گفت، بعد پرده حضرت سید الشهدا تو حرمش افتاد روی شانه این شاعر اهل بیت. اون موقع گفتن خلعت امام حسین داده، دیگه شهرت گرفت به نام خلعی یا خلیعی. بعد یه قضیه دیگر رو مرحوم محدث نوری در دارالسلام نقل میکنه، میگه با یک شاعری به نام ابن حماد در باره فضائل امیرالمؤمنین اون شعر گفت، اینم شعر گفت، بعد جفتشون شعرشون انداختن داخل ذریح امیرالمؤمنین تقدیم کردن. بعد از مدتی اومدن برداشتن، دیدن زیر، محدث نوری داره نقل میکنه، یعنی دیدن زیر ابیات شعر این آقای خلعی با آب طلا نوشتن احسنت، ولی مال اون ابن حماد شیعه با نقره. خیلی ناراحت شد و در خواب امیرالمؤمنین رو دید، فرمود شما از ما هستید، این آقا جدید العهد هستش، لذا برای تشویق او من چنین کاری رو انجام دادم. یعنی تحویل میگیرند، چه تحویلی گرفتنی؟ این دستگاه، دستگاه سید الشهداست. و در طول زمان که میگذرد، من یک سوال بکنم و بحثم رو جمع بکنم. سوال اینه که پاشنه پای اسماعیل توی کنار خانه خدا آب زمزم رو به وجود آورد. پاشو زد، تشنه بود. آب زمزمی پدید آمد که امام صادق علیه السلام فرمودن که مادرمون هاجر اگر نمی گفت زمزم به ایس کل منطقه رو آب می گرفت. مکه می دونید که آب نداره دیگه. 4000 خورده ای سال هست از پاشنه پای آقا اسماعیل آب زمزمی داره می جوشد که تموم شدنی هم نیست. تحقیقاتی هم که دانشگاه توکیو ژاپن انجام دادن خیلی جالبه، این برای اونهایی که دنبال مسائل توحیدی می گردن. آب زمزم یک آب استثنائی در کل تاریخ هست. اعلام کردن مثلا آب قم رو با آب عراق مخلوط بکنید، آب تهران رو برید با آب آفریقا مخلوط بکنید، میشه H2O، دو تا مولکول هیدروژن و اکسیژن داخل میشه. اما توکیو ژاپن تحقیق کرده آب زمزم رو با هر آبی که مخلوط بکنید مولکولش قابل حل شدن نیست. این یک معجزه بزرگ هستش، این قابل گفتن ان الصفا والمروه من شعائر الله. خب من یک سوال روز اربعین دارم. حضرات علما، بزرگان، پاشنه پای علی اصغر حسین یعنی کمتر از پاشنه پای اسماعیل بود؟ با این تشنگی که داشت یعنی یک چشمه‌ای در کربلا به وجود بیاره؟ سوال دارم از مخوام محضرتون، یعنی پاشنه پای علی اصغر حسین این شرافتش کمتر بود از پاشنه پای اسماعیل؟ خیر، علی عبدالله اون زمزمی که پدید آمد در مکه که ساریانه داره میجوشه، اون چشمه زمزم رو کنار چشم همه انسانهای آزاده عالم به وجود آورد. مثلا امام صادق با همون زمزمه جدش حسین میگه میخواد بدون شیعه یا شیعه نیستی، هر موقع جلو چشمات گفتن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، این زمزم چشم جوشید، عشق آمد، بدان که تو شیعه ما هستی. یعنی نگفت نمازا، چرا؟ داریم ما روایت امتحنو شیعتنا عند مواقیت الصلوات المفروضات، اون روایت رو داریم. ولی راحت ترین راهی که تو میخوای بدونی شیعه ما هستی یا نیستی، از زمزم جدم حسین میخوام شما معرفی بکنی صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همین که این زمزم جوشید میشه چی؟ میشه پیاده روی اربعین، میشه 20 میلیون زائر، اونم نه مسلمان، نه شیعه و سنی، مسیحیت، یهودی، فرق مختلف، ادیان گوناگون، حتی لائیک ها، حتی بت پرست ها در این گرد همایی و این پیاده روی حضور دارن. السلام علیک یا ابا عبدالله، حسین جان سلام بر تویی که قطب توحید هستی، همه رو به توحید دعوت میکنی، همه رو به خدا برمیگردونی، سلام بر تویی که همه آبروی عالم از آبروی توست. چه روزی بود امروز؟ اربعین کمتر از عاشورا نبود برای اهل بیت و روز 11. چرا؟ به خاطر اینکه اهل بیت که وارد شدن، دیدید بعضی از افراد خونه گران قیمت خودش رو میفروشه، میگن چرا ارزون؟ پول لازم هم نیست، میگه چون طاقت ندارم جای مادرم رو ببینم، خونش رو میده، خاطره مادر، خاطره پدر، فرزند از دست داده. اربعین همه میگن سختتر از عاشورا بود، چون خاطرات عجیبی بود. در من روزه عزیزان جناب اخباری هم خوندن، روزه متفاوتی مستخدم میکنم احسرتون. وقتی که وارد شدم برای جابر بن عبدالله انصاری عطیه کوفی هستن، اما اون عمق فاجعه امروز اینه، وقتی که وارد شدم در کربلا بچه هم گفتن امه امه اینجا آخرین بار بابا ما رو بغل زد. این بود که داشت آتش می زد. حضرت رباب گفت زینب جان اینجا از من حسین رو گرفت. اینجا عمو جان ابوالفضلمون بود. این خاطرات بود که امام سجاد علیه السلام فرمودن عمه جان اجازه بدید بچه ها دارن میمیرن دارن جون میدن، اجازه بدید زودتر حرکت بکنیم. جابر بن عبدالله انصاری آمدن، صحابه خاص نبی اکرم، با عطیه کوفی که سنی بود، عطیه مفسر اهل سنت هست و اینکه بعضی ها میگن با غلامش، نخیر غلام نبود، اهل سنت هم خیلی حدیث تفسیری از عطیه نقل میکنن، شیعه زیاد نقل نمیکنه، مفسر قرآن بود، ولیکن چون جابر محاسن شد در محضر پیغمبر سفید کرد، متشکرم، سفید کرده بود، مثل غلام در خدمت جابر بود، اگر نه کی گفته که عطیه غلام جابر بود؟ چون که جابر نابینا بود در خدمت جابر حرکت میکرد. آمدن سه بار سلام داد، السلام علیک یا حبیبی حسین، یا حبیبی حسین، یا حبیبی حسین. گفت آقا جون تو مدینه من تا حالا ندونستم زودتر به تو سلام بدم، از پشت دیوارم که بودی به من زودتر تقدم سلام داشتی، حالا پیر غلام در خونه جدتون سلام میده جواب سلام نمیده. خودش حدیث نفس کرد که جابر بدنی که سر نداره چه توقع جواب سلام داره. قش کرد به حوشش آورد عطیه، دید صدای زنگ قافله میاد، فرمود عطیه این کاروان اشتباه دارن میان، اینجا جای فرعیه، برو زودتر بگو برگردن اشتباه راهشون دور نشه. رفت و برگشت گفت عطیه گفتی برگردن؟ گفت جابر اشتباه نکردن، جابر امام سجاد داره میاد، داره زینب کبرای کتک خورده میاد. ای ساربان اینجا باغ گل یاس است، باغ گل یاس است، باغ گل یاس است، این قبر سار الله، این قبر قبر عباس است، این قبر عباس است، خون از دو این آید، بوی حسین آید، بوی حسین آید، بوی حسین آید. اینجا جدا گردی دست از تن سقا، دست از تن سقا، دست از تن سقا، خون جگر میری بر دامن سقا، بر دامن سقا، بر دامن سقا، یه دختری دل زینب کبرا را آتش زد، گفت عمه جون مگه اینجا کربلا زمه؟ تابلو نداره، نشان نداره. فرمود عزیز دلم از کجا فهمیدی؟ گفت عمه بوی بابام حسین داره میاد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، هرگز یه قبری را بغل گرفت سلام بر عمتون سادات مشرم، با اینکه دو تا پسراش دفن بودن خودشو انداخت رو قبر حسین، بابا حسین پاشو زینب تو اومده حماسی روزه بخونم. شروع نکرد گریه و زاری کردن اول، گفت حسین جان پیام عاشورا تو رسوندم، ایدئولوژی کربلا تو رسوندم، حسین جان عزت کربلا تو منتقل کردم، کتک خوردم ولی زیر بار ذلت نرفتم، از هر فرصتی استفاده کردم، مثل شمشیر بابام علی سخنرانی کردم، مثل مادرم زهرا سخن گفتم، پیام عاشورا تو رسوندم حسین. اما حسین زینب تو نمیشناسی دادا، یادت مادرمون دست به دیوار راه میره، یادت نمازش نجزده میخون، برادر باشا زینبت آمده، همه بچه ها رو آورده، ولی یه خواهشی دارم اینو من میگم، گفت جون مادرمون فاطمه منو شرمنده نکن، رقیه رو با خودم نیاوردم حسین، نبودی از همه کتک خوردم. قربان این سه ساله، زهرای سه ساله، به خدا دستش کوچیک گره بزرگ رو باز میکنه، نبودی از همه کتک خوردم، یه جوری زد که امه گفت مردم، به خاطر تو داغتا بردم، به خاطر تو داغتا بردم. یک تا گوهری ز صدر زین افتاده، آویزه عرش بر زمین افتاده، افسوس که در واقع کرب و بلا، از خاتم انبیا نگین افتاده. سیدنا المظلوم مولانا القریب یا ابا عبدالله، حضرات اساسی بفرمایید. اللهم اجعل ولیک الفرج والعافیه والناس بمدن علینا برضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، وجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، وجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مغضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم وقبل تقربنا إلي وانظر إلينا نظرة رحيمة، نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا ربيا هنيئا سائغا لا زما بعده يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات وغافر الخطيئات ومحي السيئات، إنك على كل شيء قدير. رحم الله تعالى من يقرأ الفاتحة والإخلاص مع الصلوات.